سلام سلام، خدا رو شکر به لطف موقعیت سوزی های مهاجم های عزیزمون، من هنوز سالم و زنده در خدمت شما هستم. تو پیشا پیش ازتون تشکر میکنم بابت لایک، سابسکرایب و تمام حمایت هایی که از ما کردید در گذشته و در آینده قرار بکنید. لطفا تا دیر نشده اون سابسکرایب اون بالا و اون زنگوله رو بزنید. اکتبر is coming. Monster October is coming. هیولای اکتبر، ماه وحشتناک میلان داره از راه میرسه و میخوایم بررسی کنیم که چه چیزی در انتظارمونه. توضیح میدیم آقا ژیروی ما چی شد؟ چه بلای سر ژیرو اومده؟ چرا ژیرو الان یه ماه گل نزده؟ مقصرش کیه؟ میخوایم در موردی صحبت کنیم. تحقیر شدن پاریسی ها، تحقیر شدن آقا، توی انگلیس رفتن تحقیر شدن. حالا ما میخوایم بدونیم این چه تأثیری روی ما داره، قراره چه اتفاقی برای ما بیفته توی پاریس. و آقا یه چیزی که خیلی الان این روزا صحبت تمام محافل خبری هست، هر جایی که اسم میلان هست صحبت آقا هم هست، عدلی 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 عدلی. آقا باید واقعا بازیکن رجیستا باشه یا نه؟ اصلا چرا؟ یه چیز خیلی هیجان انگیزی که من میخوام بهتون بگم و حتما با ما باشین و ببینین، ما قرار یه تیم میلان دیگه هم داشته باشیم که توی ایتالیا رقابت کنه. حالا اینکه چه جوری، با چه قوانینی، چه جوری اجازه بهش میدن، از کجا شروع میکنه، ریز و درشتشو بهتون خواهیم گفت. تایید کردن زلاتان برمیگرده، حالا اینکه چه جوری گفتن بعد از استراحت میاد، تو چه پست میاد، حتما صحبت میکنیم راجبش. از طرف دیگه کریستوفر نولان اعلام کرده که میخواد جیمز واند بسازه. اما یه چیزی که این وسط مهمه، شخصیت منفی این قسمته، قرار دهن جیمز واند رو سرویس کنه. چرا؟ چون طرف اول از همه و مهمتر از همه اینه که میلانیه، کمربند مشکی تکواندو داره و لقبش خداست. به نظرتون کیه؟ و بالوتلی سوپر ماریو عزیز چراغ سبز نشون داده، میخواد بیاد میلان، گفتن میخوام جانشین ژیرو باشم. به ماریو خوبه، حالا در موردش صحبت کنیم. آقا اسکوتی کیه؟ این فیلیپو اسکوتی که الان باش قرارداد بستیم کیه؟ چرا میلان سری باش قرارداد بست؟ یه پیشبازی اختصاصی داریم در مورد یوونتوس و فرمش و شرایطش و قراره چه جوری جلوی ما بازی کنن. کلی مطلب هیجان انگیز دیگه هم هست که در ادامه در همه بخشا بهتون میگیم. با ما باشین، سابسکرایب و لایک و کامنت و اینا هم فراموشتون نشه. سویل عزیز،
منم سلام میکنم به تو آرسام، به میلاد عزیز، و خیلی خوشحالم از اینکه سالم میبینمت، زنده میبینمت اینجا. و یه میدونم که دایم خیلی سختی بود نگاه کردن بازی میلان تو جایگاه دورتموند، یا بازی رو ما داشتیم و تلویزیون نگاه میکردیم، خیلی دوست داشتم میلان گل بزنه ولی نگرانت بودم، برای همین یه دلم میگفت گل نزنه، اشکال نداره. بریم تا ببینیم این هفته چی داریم برای
توپ چوکوزه یا توپ لیاو گل شده بود. الان اینجا به جای من یه دونه گلدون گذاشته بودید با یه پارچه سیاه. بچه من فقط خیلی کوتاه یه ذره در مورد تجربه‌ام توی استادیوم خب سیگنال لونا پارک صحبت بکنم. اصلا اینکه دلیلی که من این بازی رو رفتم و جایگاه دورتموندی رو انتخاب کردم، جدا از علاقه شدیدم به میلان و اینکه حالا همه میدونید من خب میلان رو خیلی دوست دارم، پادکست داستان همینا، تجربه دیدن بازی دورتموند توی اون ورزشگاه چیز خیلی خاصه. حالا چرا جایگاه دورتموندی رو انتخاب کردم؟ گفت جایگاه 15 یه جایگاه خیلی خاصه برای دورتموندی. تمام دورتموندی های دو آتیشه اولترا دورتموند اون پشت و چیز دروازه وای میستن ایستاده بازی رو نگاه میکنن و خب یه جایگاه به قول معروف به قول خودش اینجور مقدس دور داشتن میگفتن هست براشون. ولی وقتی رفتم دیدم نه آرسان به خود قول بده که اگر زنده موندی دیگه هیچ وقت حماقت رو نکنی. تجربه جالبی بود، خوشحالم که تونستم با شما هم اشتراک بذارم. بازی وحشتناک با جنوا قلبامون قشنگ کنده شد. من اقلا خودم انقدر هیجان سالها بود تجربه نکرده بودم. اصلا چی فوتبال لعنتی به قول فردوسی پور، پلیسی که دوست داشتنی و اون گل و تمام اون اتفاقات، واقعا بگو ببینم واقعا چی به تو گذشت.
تو که میگی از یه تایمی به بعد قرار بود به پیولی مورد عنایت قرارش بدی، من از همون دقیقه اول با ترکیبی که چیده بود دوست داشتم مورد عنایت قرارش بدم. اینتر مساوی کرده، چند ساعت قبل از ما هم بازی داشته و تو میتونستی این آنالیز بکنی، تجزیه و تحلیل بکنی، تیم کامل تو بفرستی، ریسک نکنی و دقیقاً اون بازیکنایی که نباید بذاری داخل ترکیبو میذاری تو ترکیب. یعنی من نمیدونم چه جوریه که تو کل بازیکناتو عوض میکنی و تو هرناندزی که یه دونه کارت زرد بگیره بازی رو از دست میده میذاری تو ترکیب.
اشتباه بزرگتر خود تئو که اصلا روی حرکت مسخره کارت گرفت، یعنی بازیکنو رفت تقریبا بدون توپ زدی. خب حالا بگذاریم اینا رو، بگذاریم ما در مورد حالا تعویضای پیولی و این داستانا همیشه صحبت داریم که تو این واقعا خوب نیست پیولی، هممون میدونیم. حالا الان ما تئو رو نداریم، مانیان رو بازی با یوونتوس که نداریم، بازی با ناپولی هم نداریم، تو اون اکتبر وحشتناکمون تو دو تا از بازی خیلی مهممون مانیان رو نداریم. مانیان احتمال داره 3 جلسه محروم شه، اینم حالا در نظر بگیرید. خطای غیر ورزشی، قرمز مستقیم، ممکنه کمیته انضباطی 1 جلسه اضافی هم محرومش کنه.
البته اینم که بگم که دم اصلا شامل لیگ قهرمانان نمیشه، بازی اون با پاریس سن ژرمن اصلا کاری نداره، اینا هستن جفتشون.
هر
در
خودشون
مورد
رو
لیگ
بردن.
قهرمانان، بازی با دورتموند، بازی که رفتی تون جو وحشتناک ورزشگاه دورتموند و دیدی که از نزدیک دیدی که چقدر جو وحشتناک بازی بود، که بازم طرفدارای میلان حسرت اینو خوردن که چرا نتونستیم تو لیگ قهرمانان گل بزنیم. برای اولین بار توی تاریخمون با کمک آقای استفانو پیولی تونستیم 4 تا بازی پیاپی بدون گل زدن رو توی لیگ قهرمانان داشته باشیم، این چیز عجیب و غریب که حالا توی تاریخ میلان اتفاق نیفتاده بوده. و فقط حسرتشمون برامون، یعنی بازی با نیوکاسل حسرتشمون برامون، نتونستیم نیوکاسل رو ببریم، این بازی هم حسرتشمون برامون. حالا بازی با نیوکاسل همه خوب بودن، توپمون گل نشد. این بازی خیلی از بازیکنامون بد بودن، ژیرو بد بود، کالابریا بد بود، پوبگا اصلا دلیل حضورش نمیدونم واقعا، یعنی به جای عدلی چرا باید پوبگا بازی بکنه ولی عدلی بازی نکنه. و اینکه لیاوی که 90 دقیقه فوتبال بازی میکنه ولی هیچ تاثیر مثبتی توی بازی نداره، کاملا مخالفم اگر میگه تاثیر مثبت داشته. به نظر من پولیسیش اگر اونجا فوتبال بازی میکرد تاثیرش بسیار تا بسیار مثبتتر بود. و اینکه چوکوئزه خیلی بد بود، خیلی ناامیدم کرد، دوست داشتم خیلی بهتر از اینا باشه ولی خیلی بد بود. امیدوارم که پیولی بتونه اینا رو به شرایط بازی برسونه، وگرنه خیلی به مشکل می‌خوریم. پاریس سن ژرمن 4 تا از نیوکاسل توی سن جیمز پارک خورد تا نشون بده نیوکاسل چقدر تیم خوبیه و نشون بده چقدر کار ما سخت در مقابل تیم سید چهاری که باهاش بازی داریم توی خونش. و پاریس سن ژرمن زخم خورده‌ای که توی پارک دو پرنس قرار نیست رحممون کنه و امیدوارم که بازی باشه که ما بتونیم حداقل گل بزنیم و ببریم.
سوید ببین، در مورد بازی حالا دورتموند صحبت کنیم، برمیرسیم پاریس. ببین بازی دورتموند، من خیلی از بخش هفت و باهات موافقم. آقا واقعا بیام بررسی کنیم که مقصر گل نزدن ما فقط پیولیه. خب از یه طرف دیگه میای نگاه میکنی آمار پیولی، آمار اصلا من کاری به نظر شخصی طرفدارا ندارم، آماری که پیولی الان داره در کل در مجموعی که حالا 8 تا بازی ما فکر کنم کردیم، 2 تا چمپیونز لیگ کردیم، 6 تا تو لیگ، اصلا آمار بدی نیست. ولی چرا اینقدر همه ناراضی هستن؟
پشت آمار اصلا نباید قایم بشه.
آفرین، من می‌خواستم به همینجا برسیم.
آخه خیلی
می‌دونی چرا من اسم پیولی و آمار آوردم؟ چرا؟ چون خیلی من دیدم توی سوشال مدیا، مثلا توییتر دیدم خیلی در مورد پوبگا صحبت شده بود و گفته بودن مثلا پوبگا آمارش مثلا تو خط دفاعی خوب بوده، وقتی نبود مثلا ما از دفاعی مشکل داشت. چقدر با این موافقی؟
نحوه دویدنش هم هنوز شبیه فوتبالیست های حرفه‌ای نیست. چجوری میخوای بگی بازیکن خوبیه؟ چجوری واقعا ما وقتی یه بازیکنی داریم که نحوه دویدنش هم هنوز شبیه بازیکن های حرفه‌ای نیست، وقتی ببین یه صحنه رو من بهتون مشخص میگم دیگه، تو هرناندز یه پاس بهش داد که باید بدون مکس توپو مینداخت برای لیاو، یعنی یه مسیری بود که توپ باید بدون مکس میرسید به لیاو، ولی قشنگ 2 ثانیه مکس کرد تا لیاو رو دید. این یعنی بازیکن هوش کافی برای هافک بودن توی بازی پرفشاری مثل لیگ قهرمانان رو نداره. ببین آمار پاسش هم که اومد که فکر کنم فقط 40% 50% پاس صحیح داشت. توی این سطح از فوتبال 40% 50% پاس صحیح یعنی هیچ، یعنی این اصلا بازیکن واقعا بازیکن فاجعه‌ای بوده تو اون بازی. عدلی که 2 فصل توی میلانه میاد توی بازی با دورتموند تو بازی و هنوز با تیم مش نیست، مربی داره چیکار میکنه که وقتی یه بازیکن 2 فصل با تیم داره تمرین میکنه با تیم مش نیست؟ یعنی علاقه خیلی زیادی داره به پاس دادن، خیلی علاقه داره به اینکه بازی رو در بیاره، ولی خب بازیکنای دیگه اصلا حرکاتش رو تشخیص نمیدن. چرا باید دیاو 90 دقیقه فوتبال بازی بکنه؟ لیاوی که واقعا هیچی اضافه نمیکرد به تیم، توی بازیکن رو 90 دقیقه نگه داری که 2 تا موقعیت برات ایجاد بکنه؟ چرا باید پشت اسم لیاو قایم بشی؟ بترسی از اینکه این بازیکن رو تعویض بکنی؟
سوهیل من یه سر جواب حرفاتو بدم. ببین تو حساب بکن چه اتفاقی توی فوتبال افتاده. خب ببینی پوبگا چه به سر ما اومده که منم حتی نمیتونم با تو مخالفت کنم، یعنی برای اولین بار من و تو نمیخوایم با هم بحث کنیم. واقعا در مورد پوبگا حرف با تو ده. اصلا من نمیفهمم این بازیکن. من حالا یه عده میگن وقتی پوبگا هست ما توی دفاع بهتریم، همینم هم درک نمیکنم. فقط فیزیک داره که از فیزیکش هم بلد نیست استفاده کنه. واقعا دلیلی که پیولی پوبگا رو بازی میده و عدلی رو بازی نمیده، یعنی چیزی که من حس میکنم اینه که پیولی به خاطر سبک بازی عدلی، عدلی بازیکن باهوشیه، بازیکن با کیفیتیه، مثلا میتونه پاسای بلند دهه بده، حالا کاری به اون بخشی که تو گفتی هماهنگ نیست با تیم اصلا ندارم، بعد بازیکن خلاقیه، بازیکن نترسیه. اصلا کلا پیولی از این قضیه سوتی دادن عدلی میترسه، یعنی دلیلی که عدلی رو بازی نمیده یکی میترسه عدلی سوتی بده به خاطر سبک بازیش و بازی از دستش در بره. پیولی عاشق بازیکناییه که معمولی هم میرن هر کاری مربی میگه انجام میدن. پیولی میشه که برو اینجا وایسا، بودو برو اون و بودو بیا این و، یه همین کار رو میکنه، هیچی دیگه. یعنی اصلا اینکه خودش فکر کنه، هوش ذکاوت هیچ چیز خلاقیت شما از بازیکن نمیبینی. بعد خب چیزی که از هافبک تو انتظار داری اینه که نبض بازی رو بگیره دستش، با خلاقیتش سرنوشت بازی رو عوض کنه دیگه. ولی متاسفانه خوبگا در مورد لیاو که صحبت کردی اونقدر باید موافق نیستم. اگه پولیسیک میومد این و خیلی بهتر بود و اینا، ببین لیاو تمام بازیه که ما تا الان انجام دادیم از اونجایی که خلاقیت توی تیم پیولی خیلی پایینه، یعنی آقای پیولی تنوع تاکتیکی خاصی نداره. ببین اینم دیگه تقصیر بازیکن نیست، یعنی پیولی اصلا هیچ چیزی نگفت که مثلا این اتفاق افتاد شما چی کار کنید. اینجا هست که مثلا میمونه خلاقیت فردی و یه سری حرکات انفجاری یکی دو تا بازیکن مثل لیاو تو یا همون مثلا پولیسیک الان این فصل یه حرکت انفجاری کنن یا یه تقریب توقی بخوره دو تا رو دریپ بزنن یه کاتبک بکنن یه شوت بزنن یا سانتر کنن ما گل بزنیم. نه بعد تیمت وابسته به بازیکن باشه، متاسفانه هست. یعنی اگر که حالا دنبال دلیل هستی که چرا لیاو 90 دقیقه بازی میکنه به این دلیله.
ببین ناکن اصلا کلا در مورد عدلی که داری میگی، عدلی باید با تیم بازی بکنه، باید تو شرایط مسابقه قرار بگیره، باید انقدر بازی بکنه، انقدر سوتی بده. خب میشه واقعیتیه دیگه، بازیکن تو سوتی نده که بازیکن خوبی نمیشه، انقدر باید سوتی بده تا بالاخره از این حالت بازی نکردنه بیاد بیرون تا بتونیم ازش بازی بگیریم، تا بتونیم ازش استفاده بکنیم، چون که خیلی پتانسیل داره، خیلی توانایی داره. پوگبا ترش اینه، همینی که داریم میبینیم، یه بازیکنیه که نه خوب میدوه، نه خوب پرس میکنه، نه خوب دفاع میکنه، نه خوب شوت میزنه و حمله میکنه.
خب نگاه تفاوت بازیکنه با کیفیت و بی کیفیت اینجا مشخص میشه. با مدهوملز داری یک به یک میری، نمیتونی یه بازیکن 22 ساله از مدهوملز رد شی. بعد اصلا سرعتو نداری، اوکی ما میگیم تو سرعتی نیستی، یه تو سر توپ تو عمان یا افک نمیتونی بزنی. آقا شوت نزن، یه تو سر توپ بزن، یه پاس بده، بازیکن داره با تو حرکت میکنه، حالا تو شوت هم میزنی لعنت، اقلا تو چارچوب بزن. خب چرا شوتو بعد اینقدر بد بزنی؟
توی فوتبال پایه فکر کنم بعد سنی تا 10 سال، یعنی از 7 سال تا 10 سال 12 سال کلا فوتبال سه نفره بازی میکنن، یعنی فوتبال 5 نفره و 7 نفره اصلا بازی نمیکنن، فوتبال سه نفره بازی میکنن تمام بازیکنهای رده سنی که همشون توپ زیاد بهشون برسه، بتونن دریبل بزنن، بتونن پاس بدن، یعنی اینکه قدرت تصمیم گیری به بازیکن میدن. خود مربی هم خیلی توی این مسائل دخالت نمیکنه، یعنی اگر میبینی بازیکنهای جدید چه مدافع چه هافبک چه مهاجم همه پا به توپن، همه میتونن خیلی راحت یک بیگا رو بردارن، به این دلیل، یعنی اصلا فوتبال پایه این مدلی داره شکل میگیره. چند سال حالا تو اسپانیا و فرانسه و انگلیس هست، توی آلمان هم جدیدن دارن میارن، نمیدونم ایتالیا اصلا من خبری ازش ندارم که هست یا نه، ولی بعید میدونم باشه چون که با این چیزایی که تحویل داره پوبگا و چه میدونم کالابریا و یک سری بازیکنایی که قشنگ نشون دادن، یعنی توی بازی سطح بالا نشون میدن که یک الا دو لول از اون سطح پایین‌ترن، همه یه بازی گل زدن نیست. ما زمانی که لیاو و ژیرو دوتایی داخل زمین بودن، ما 7 نفره داشتیم دورتموند رو پرس می‌کردیم، یعنی این دو تا بازیکن اصلا پرس نمی‌کردن دورتموند، یعنی خط جلوی ما عملا هیچ پرسی روی دورتموند انجام نمی‌داد. 120 میلیون یورو قیمتی که فوق ستاره تیممونه، همه اینا رو قبول دارم، اینجوری قبول ندارم که بگی 90 دقیقه تو بازی باشه دو تا دریبل بزنه بتونه گل برامون بزنه. شاید اون دو تا دریبل نگیره مثل بازی با دورتموند، شاید نذارن دو تا دریبل بزنه مثل بازی با اینتر.
من اصلا نگفتم که باید باشه و هیچ کاری نکنه، داشتم میگفتم اگر 90 دقیقه تو زمین هست حداقل این توانایی رو داره که روی یک استارت سرنوشت بازی رو تغییر بده. همون بازی با دورتموند ببین به قول تو پرس نکرد، من کار اصلا بحث ژیرو رو ندارم، من فقط در مورد لیاو صحبت میکنم. دقیقاً دو تا موقعیت خوب خلق کرد. این که وابستگی ما داریم به لیاو این نکته خیلی خیلی منفی برای تیم پیولیه. چرا؟ چون به قول تو ما 270 میلیون هم بازیکن برای مربی بخریم بازم آخرش لیاو ان شاء الله. ما فکر نکنم تو هم با این قضیه مخالفش، ما همون فکر کنیم ژیرو مهاجم خوبیه، یعنی حتی اگر ما هم موافق این قضیه نباشیم آمار و کیفیتی که ژیرو تو این دو فصل گذشته نشون داده نشون میده ژیرو بازیکن خوبیه، همیشه تونسته زهر خودشو بریزه. چی باعث شده که ژیرو یک ماه گل نزده؟ خود ژیروه که افت کرده، تاکتیکای پیولیه، بقیه بازیکن‌ها هست، درست تغذیه نمیشه، مشکل چیه که ژیرو گل نزده؟
ببین اولین و مهمترین مشکل اینه که آقای پیولی پلن بی نداره. ما فکر میکردیم با 107 میلیون یورویی که این فصل خرج کردیم تنوع تاکتیکی تو خط حملمون میره بالا، میتونیم موقعیت ایجاد بکنیم، ولی دیدیم نه. استفانو پیولی دوباره تأکید مؤکد میکنه روی همون روند قبلی خودش و انگار نه انگار که ما 107 میلیون یورو بازیکن خریدیم براش. نکته دوم هم اینه که واقعا بازیکن خسته است،
استراحت هم داشته، اونقدرم مثلا نسبت به حالا اون فشردگی بازی های ما اونقدرم بازی نکرده. من حس میکنم بیشتر تاکتیکای تیم ما یه جوری شده، نمیدونم نتونستیم ژیرو رو درست تغذیه کنیم. بازیکنایی که سانتر میکنن زمانی میان توی بازی که ژیرو دیگه بیرونه. ولی این بحث خستگیه نمیدونم والا، فکر نکنم خسته باشه. اصلا لیو خیلی بد سانتر میکنه، هیچ کس برای ژیرو خوب سانتر نمیکنه. سویل از هرچی بگذریم داریم میرسیم به اون قسمت وحشتناک و اون قله خودمون، اکتبر وحشتناک میلان. سه تا بازی سوپر سخت با سه تا از تیمایی که واقعا ما باهاشون تو رقابت مستقیم هستیم، یکی تو چمپیونز لیگ باهاش تو رقابت مستقیم هستیم، دو تا هم تو لیگ، ناپولی، یوونتوس، پی اس جی. کل اینا رو توی 7 روز بازی میکنیم.
تقویمشون اونقدر آسون نیست و ناپولی و یوونتوس هم تقویم خیلی آسونی ندارن، چون که کما اینکه هر کدومشون هم با ما هم بازی دارن، یعنی اینم در نظر بگیرید.
برای هر ستاشون سخت‌ترین بازیشون با ماه، ولی برای ما مشخص نیست سخت‌ترین بازیمون با کدومشونه. بعد جالبه که اونا دوتا جفتشون زخم خورده هستن از ما، یعنی یوونتوس که از قدیم از دیرباز با ما مشکل داشتن، بعد از اونورم ناپولی سه تا بازی به ما باخته. پی اس جی داریم که 4 تا از نیوکاسل خورده، براش مرگ و زندگی بازی با ما، الان واقعا وضعیت بغرنجیه. خلاصه قرار پوست اونو بکنن، ولی ما میلان هستیم.
سه تاشون سخته، خیلی هم سخته، ولی بازی با ناپولی به نظر من سخت‌ترین بازی مونه مدعی عنوان قهرمانیه و میاد خودش رو ثابت بکنه. جدای اون مسابقه که کیزا کرده بود که حقمون بوده که بریم لیگ قهرمانان، درست میگه، آره فوتبالی حقشون بود، یعنی امتیاز بیشتر از ما جمع کرده بودن، ولی متاسفانه مشکل از جای دیگه بود، یعنی باشگاه مشکل داره، یعنی ما مقصر ماجرا نیستیم، باشگاه یوونتوس مشکل داره و باعث شد که این اتفاقا بیفته و نرن لیگ قهرمانان، حتی لیگ اروپا و لیگ کنفرانس هم نرفتن. در مورد پاریس سن ژرمن هم باید بگم که به قول خودت پاریس سن ژرمن زخم خورده است و اومده که جبران کنه. 4 تا گل از نیوکاسل خورده تو گروهی که تیم سید یکش پاریس سن ژرمن بوده، دوست نداره که تو این گروه حذف بشه و میخواد بیاد بالا. یه نکته مهم هم در مورد یوونتوس بگم، ما بازیمون با یوونتوس به نظر من آسون‌ترین بین این سه تا بازی دیگه، چون که یوونتوس یک لشکر مصدوم داره و احتمال محروم شدن رابیو هم هست، چون که 4 تا کارت داره، بازی قبل از بازی با ما، بازی با تورینو، بازی حیثیتیه برای یوونتوس و تورینو چون که دربیه. یه مشکل اصلی که یوونتوس داره اینه که تاکتیکای الگری اصلا جواب نمیده توی این تیم، یعنی مشکل مشخص یوونتوس مربیشه، سرمربیشه، یعنی ما هر چقدر میگیم پیولی سرمربیه بدیه، ولی به نسبت الگری سرمربی خوبیه. که ما میگیم پیولی بده به نسبت مربیای روز اروپا میگیم بده، نه به نسبت الگری مربی یوونتوس یا حتی مورینیو ساری مربیای لاتزیو و روم.
داستان پیولی واقعا همینه، مربی بدی نیست، ولی بس اینه که ما دیگه الان توقعمون رفته بالا، ما دیگه اون تیم مثلا دست و پا بسته نیستیم که مثلا از خودمون باشه بتونیم از آتلانتا ببریم. ما الان در مورد رقابت با پی اس جی و چه میدونم نیوکاسل و دورتموند و اینا حرف میزنیم. من فکر کنم سخت‌ترین بازی حالا برخلاف تو که میگی با ناپولی، من فکر کنم سخت‌ترین بازی با پی اس جیه. ببین ما اگه یوونتوس و ناپولی رو ببازیم اول فصله، جا داریم یه جای جبران کنیم، ولی اگه پی اس جی رو ببازیم خیلی بد میشه برام. شانسمون برای صعود اصلا تقریبا نزدیک به صفر میشه دیگه.
و اینم بگم در مورد آخرین، یعنی بحثو تمومش بکنیم ببندیمش، اینه که این سه تا چهار تا بازی نشون میده که ما چندیم با خودمون، که آیا از گروهمون توی لیگ قهرمانان صعود میکنیم یا صعود نمیکنیم. به نظر من 70% بسته به همین بازی که با پاریس سن ژرمن تو خونه پاریس سن ژرمن داریم، تو پارک دو پرنس یه بازی خیلی مهم داریم. بعد ببینیم پاریس سن ژرمن بعد از تحقیر شدن جلوی نیوکاسل چه ریاکشنی به ما نشون میده، چه واکنشی نشون میده. پیولی چه واکنشی به این دوتا بازی که نتونسته گل بزنه نشون میده، واکنشی که اگر تیم بخواد صعود بکنه به نظر من تو این بازی باید به آب و آتیش بزنه برای گل زدن. دیگه مساوی گرفتن جلوی پاریس سن ژرمن دردی از ما دوا نمیکنه.
ما اگر در مجموع دوتا بازیمون با پی اس جی 4 امتیاز بگیریم احتمال 80% صعود میکنیم، ولی اگر یکیشو این ببره یکیشو اون ببره خیلی شرایط بدی میشه، همه چی میکشه به هفته آخر.
یعنی اونور دورتموند هم حساب کن که با نیوکاسل بازی دارن و بازی آسونی هم نیست برای نه نیوکاسل نه دورتموند. پس 4 امتیاز از دوتا بازی با پاریس سن ژرمن در صورتی باعث میشه که ما صعود بکنیم که حد اکثر امتیاز و اون ور یکی از تیما بگیره، حالا یا دورتموند بگیره یا نیوکاسل.
سوی من اینو بگم، نگاه کن ببین، ما یه بازی با دورتموند توی سنسیرو داریم، اگر 4 امتیاز از پی اس جی بگیریم احتمال 3 امتیاز گرفتن از بازی با دورتموند خیلی زیاده. اینجوریه که من میگم کار صعودمون یه ذره خوب میشه. هفته آخر ما با نیوکاسل بازی داریم توی انگلیس، احتمالا اون زمان خیلی چیزا توی گروه مشخص شد و کم کمش اینه که سرنوشتمون اونجوری با 4 امتیاز از پی اس جی گرفتن و امتیاز از دورتموند گرفتن، سرنوشتمون تو بازی آخر دست خودمونه. برای این اکتبر وحشتناکمون، این نبود تئو توی هر کدوم از این بازی ها، چه یوونتوس چه ناپولی، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. سویل، به نظرت با توجه به نبود مانیان و تئو، خب که حالا بالاخره دو تا از ستونای تیم هستن، با چه ترکیبی باید بازی کنیم؟ آیا باید 3-5-2 مثلا بازی کنیم و سه دفاعه بازی کنیم، یا باید مثلا فلورنزی رو بذاریم؟ چی باید چی کار کنیم واقعا؟
به دلیل اینکه جایگزین خیلی خوبی برای تو هرناندز ما نداریم و اونورم که کالابریا و فلورنزی خیلی نمیتونن مثل تو هرناندز باشن، چون که ما از اون سمت چپمون خیلی حمله میکنیم. این یکی از نقاط قوت تیممونه. به نظر من 3-5-2 باید بازی بکنه، یعنی سه تا دفاع، 5 تا هافک و 3 تا خط جلو، و هافکی که پشت لیاو قرار میگیره، مثلا شاید خنده‌دار به نظر بیاد، ولی به نظر من پلیسیش اگر اونجا قرار بگیره که با لیاو بتونن همکاری بکنن خیلی خوب میشه. یعنی البته از نظر دفاعی خیلی ضعیف میشیم، ولی از نظر تهاجمی خیلی خوب میشیم.
از نظر دفاعی داغون میشیم. یعنی تو پلیسیکو بذار اونور، حداقل سمت چپمون، یعنی کمتر اتفاق میفته، سمت چپمون اتوبان میشه. نگاه، من خودم معتقدم که فلورنزی راحت بیاد جای تو بازی کنه. تو پیش فصل هم یک دو بار این کارو کردن. بعد فلورنزی بازیکن با تجربه ایه، بازیکن کم اشتباهه، شاید تو حمله و شوتای آخرش ذره اشتباه داشته باشه، ولی توی سیستم دفاعی کمتر اشتباه میکنه. بعد از تجربهش کامل میتونه استفاده کنه، یعنی تجربهش میتونه سرعت کمشو کاور کنه. بعد بعد قطعاً مربی به هافبک های ما خواهد گفت که این خلأ نباید ایجاد شه. احتمال خیلی زیاد ما از سمت چپمون کمتر نفوذ میکنیم، چون فلورنزی بازیکن نیست که بتونه مثل تئو 90 دقیقه برو برگرده، و احتمال داره که مثلا حالا ریندرز که اینور بازی میکنه، یا اگر مثلا لوفتوسیک برسه به بازی، خب این دوتا بازی میکنن دیگه، احتمال داره اونها یکم بیشتر توی حمله کمک کنن و خب فلورنزی عقب‌تر بمونه. اینا مثل وقتایی که تو میزنه جلو اونایی زره میان پشت تو رو کاور میکنن. ولی به نظر من اونقدر الان ترسناک نیست مثل فصل قبل.
من حالا بحثم این بود که پلیسیش پشت سر لیا و فوتبال بازی بکنه، اینه که قدرت سمت چپ ما کم نشه، چون که ما پیریزی و پایی اصلی حمله هامون هر چقدر که بگیم نیست، ولی هست از سمت لیاوه، چون که ما تو بازی با جنوا هم دیدیم تیم اصلا برنامه خاصی برای حمله کردن نداشت. یعنی بری نگاه بکنی، توپ و میدان در اختیار میلان بود، ولی ما موقعیت های گل ایجاد نمی کردیم. نیمه اول چند تا موقعیت گل داشتیم، نیمه دوم فقط یکی دو تا موقعیت گل داشتیم که اون یه دونش هم که پلیسیش زد توی دروازه. عمده حمله هامون از حرکات خلاقانه لیاو اتفاق می افته، چون که بازیکنی که یک به یک رو بر می داره راحتی. درسته که من خیلی انتقاد میکنم بعضی جاها بهش، ولی یه چیز واقعیتیه این که لیاو یکی از خلاق‌ترین بازیکنامونه، و اگر قرار باشه به قول تو از سمت چپ کمتر حمله بکنیم، قدرت خط حملهمون، اگر ما یه ریت 100 برای قدرت خط حملهمون در نظر بگیریم، با نبود لیاو به نظر من به زیر 50 میرسه، حتی 50 هم نیست، به زیر 50 میرسه قدرت خط حملهمون.
ببین، زمانی که تئو هست، تئو کمک میکنه به لیاو و این سمت چپ خیلی فعال و روون بازی میکنن، با هم یک و دو میکنن، اوورلپ میکنن و لیاو میزنه داخل، کاتبک میکنه، سانت میکنه، خودش بعضا ضربه میزنه. اما ما بازیهای قبل یه چیزی رو توی ترکیبمون دیدیم که مثلا فصلهای قبل کمتر میدیدیم، اینه که هافبکای ما میان مثلا توی اون وسط زمین یا بعضا توی اول زمین خودمون توپو میگیرن، بعد اونجا که توپ قفل میشه با یه پاس بلند پشت مدافع لیاو رو صاحب توپ میکنن. یعنی چه جوریه؟ پاسو میندازن پشت مدافع، لیاو با سرعت خوبش میرسه به توپ و کاتبک میکنه. دیدیم که چند بار دالا ریندر ضربه زد، درسته ضربه آخرا رو خیلی بد زده، ولی این یه تاکتیک بوده که تیم ما اتفاق افتاده. یعنی میخوام بهت بگم اگر تئو نباشه، باز ما از این طریق میتونیم که این کارو انجام بدیم، و چه بسا که ما توی چند تا از بازی‌ها روی خلاقیت هافبکامون گل زدیم، نه صرفا خلاقیت لیاو. مثلا اگر لوفتوس چیک باشه یا اگر مثلا ریندرز باشه، ما بدونیم بار حمله یه ذره قرار بیشتر به اینا داده بشه، میتونیم از پشت محوطه هم خطرناک باشیم. ولی نمیشه واقعا از این قضیه گذشت که تئو مانیان دو تا از لیدرهای تیممون نیستن. ببین، اصلا مهم نیست که تئو هرناندز بازیکن محبوب منه. من چند وقت پیش نفر بهم گفت اگه میتونی پیرن یه بازیکن الان بگیری کیو میگیری؟ گفتم تئو. ولی واقعا یه چنین بازیکن با این سطح از بی‌مسئولیتی باید توبیخ بشه توسط باشگاه. اصلا مهم نیست کی باشه، کاپیتان تیم باشه، بهترین بازیکن تیم باشه، محبوب ترین بازیکن تیم.
تئو هرناندز بازیکنی بود که به قول خودت مستعد گرفتن کارت زرد بود. حالا یا تو بازی با یوونتوس یا تو بازی با ناپولی قرار بود نباشه، یعنی دیگه خیلی احتمال وجود داشت که تو بازی پرفشاری مثل بازی با یوونتوس کارت نگیره. بازی با جنوا که ما همه فکر میکردیم یه بازی راحتی باشه براش که کارت نگیره حداقل توی این بازی، دیدیم که دقیقه 23 کارت گرفت. قطعا تو بازی با یوونتوس هم کارت میگرفت. یعنی اینو میخوام بهت بگم که من به نظر من هنوز بهتره تو هرناندز، یوونتوس هنوز رقیب آسونتریه تا ناپولی برامون. اگر تو هرناندز تو بازی با ناپولی نبود سخت‌تر بود کارمون.
یوونتوس توی سنسیرو بازی داریم باشون.
آره. در مورد مانیان هم به نظر من بیشتر این بود چون که مدافع تک به تک بود با دروازه‌بان، کارت قرمز رو بهش دادن، یعنی نه اینکه خطای مثلا خیلی شدید بود. اگر قراره که سرمربی به بازیکن جدید بازی بده یا کلاً بازیکن‌ها رو نگه داره تو زمین، خب اینکه ببین 45 دقیقه دوم کل تیم تو عوض بکنی، همه رو برداری بیاری داخل اینا رو تعویض بکنی، هیچ تأثیری نداره تو حالشون. یعنی که نگهشون دار آقا دقیقه 60 دقیقه 70 اینا رو تعویض بکن. ولی خب تو که میبینی، تو که میدونی که باید نتیجه بگیری، میخوای دلت میخواد که نتیجه بگیری، خب چرا همچین کاری میکنی؟ حرف من اینه، حرف من این نیست که چرا بازیکنان رو بازی داده. آقا بهترین کارو کرده که بازیکنان رو بازی داده. ولی اگه بازی میدی چرا دقیقه 45 تعویضشون میکنی؟ بذار تا دقیقه 60 بازی کنن. اگر قرار نیست که مثلا الان به بحران خورده تیمت، دقیقه 45 باید تعویضشون بکنی تا بتونی نتیجه بگیری، خب از اول اونارو بازی ندادی. بریم فیفا دی و باید ببینیم که کدومی که از بازیکنامون دعوت میشن، کدوم ها دعوت نمیشن. قطعا یونس موسا و کریستیان پولیسیچ فکر میکنم دعوت بشن، چون که آمریکا دو تا بازی خیلی مهم داره با آلمان و غنا، فکر میکنم دعوت بشن. بازی دوستانه سنگینیه برای آمریکا، احتمالاً دعوت میشن. و تمام فرانسویامون هم فکر کنم دعوت بشن، چون که با هلند یه بازی خیلی مهم برای انتخابی یورو داره و احتمالاً هم همه فرانسویا و رندرز هم دعوت میشن تیم ملی. در مورد چوکوئزه حس میکنم دعوت نشه، نیجریه یه بازی دوستانه داره، اونم چندان مهم نیست، فکر نمیکنم دعوت بشه. بازی خیلی مهمی دارن، بازی خیلی سنگینی دارن و این خستگی و مصونیت خیلی شدید میتونه روشون تاثیر داشته باشه. امیدوارم که خیلی تلفات ندیم توی این فیفا دی، چون که فیفا دی خیلی سختیه.
آره ببین سویل، دقیقاً نیجریه 13 اکتبر یه دونه بازی داره. حالا اگر چوکوزه دعوت هم بشه، اول که یه دونه بازیه، بعد دوم اونقدر بازی پرفشاری نیست، لذا اتفاقی برای چوکوز نمیافته. ولی بازیکن‌های ما که خیلی بیشتر از بقیه در مرز خطر هستن، تئو، منیان، جیرو، پولیسیک هستن. حالا موسا هم اونقدر فیکس نیست خب، ولی ما قطعا بهش نیاز داریم. ولی این چهارتایی که گفتم خیلی مهمه که مصدوم نشن. بعد پولیسیک و موسا علاوه بر این که حالا دوتا بازی دارن، این بعد مسافت بین آمریکا و اروپا این خودش فاجعه است. تو همین بعد مسافت رو در نظر بگیری، یه بازیکن بره این مسیر رو برگرده و دوباره بخواد به سه تا بازی پرفشار انجام بده، قطعا مشکل ایجاد میشه براش. مثلا حالا لیاو هم هست، ولی خب لیاو اول که بازی کنه که خیلی مصدوم نمیشه، دوم تو پرتغال اونقدر فیکس بازی نمیکنه. حتی دقت کنی جیرو هم داره بازی میکنه، خود تورام ذخیره جیروه،
کولوموانی و مارکوس تورامو داره، ولی بازم جیرو بازی میکنه.
حالا جدا از یه کار خیلی قشنگه که مدیریت میلان داره انجام میده، اومده یه تیم جدید ساخته سوئد. این تیم قراره تو سطح سی فوتبال ایتالیا، یعنی سری سی رقابت کنه. از سال آینده ما یه تیم میلان دیگر خواهیم داشت که تو سری سی رقابت میکنه. حالا در مورد سری سی یه توضیح بهتون بدم. قبل از که میلان بخواد این کارو کنه، اولین بار یوونتوس سال 2018 یه تیم فرستاد سری سی، تیم ب یوونتوس به نام سکند جنریشن، یعنی نسل دومشون. ولی فرق تیم یوونتوس با این تیمی که ما میخواییم بفرستیم خیلی زیاده. چرا؟ چون تیمی که یوونتوس داره میفرسته تیم ب یوونتوسه، ولی تیمی که ما میخواییم بفرستیم تیم زیر 23 ساله. حالا بتونم در ادامه میگم که قانون گذاشتن اصلا مخصوص یوونتوس، یعنی قانون فقط شامل حال یوونتوس میشه. حالا بعد از یوونتوس آتلانتا این کار انجام داد. آتلانتا هم یه تیم تو سری سی داره. در مورد سری سی که بخوام توضیح بدم، بچا سری سی خب مثل سری آ و سری بی نیست که یه لیگ سوپر حرفه‌ای باشه و همه برن کل ایتالیا سفر کنن بازی کنن. اومدن تقسیمش کردن به سه تا گروه، گروه آ، ب، سی. آ شمال ایتالیاست، بی مرکز ایتالیاست، سی جنوب ایتالیا. این دسته‌بندی‌ها با قرعه کشی انجام میشه. یعنی الان تیم یوونتوس قبلا توی سطح آ بازی میکرده، یعنی تو گروه آ بازی میکرده که خب خیلی همش نزدیکتر بود و همه چیز اوکی بوده، تا اینکه آتلانتا میاد و تو قرعه کشی آتلانتا میره تو گروه A. الان یوونتوس اومده تو گروه B. حالا ورزشگاهی که مثلا تیم دوم یوونتوس داره توش بازی میکنه 100 کیلومتر با تورین فاصله داره. بعد الان میلان اگر بره یا باید بره توی گروه C بازی کنه که میره جنوب ایتالیا و جزایر، خب که خیلی دوره از میلان، یا بعد قرعه کشی بشه شانس بیاره بیفته تو گروه آیا به که بالاخره نزدیکتره. میدونین که خب این مجوز گرفتنش و رفتن داخل این لیگ خودش 1.5 میلیون هزینه داره. خب حالا اگر میلان بره داخل این لیگ بازی کنه، خب حالا همه مثلا پیش خودشون میگن خب اگر این رفت تو سری سی بعد چند سال پیشرفت کرد اومد سری بی، آیا میتونه بیاد، میتونه سری بی بازی کنه، بعد آیا سری بی میتونه بیاد تو سری آ بازی کنه. اول یه موضوع بهتون بگم در مورد قانونی گفتم شامل حال یوونتوس میشه. توی سری سی اگر میخوای بازی کنی، تیمای زیر 23 سال بعد بازی کنن. اگر بازی کنی بالای 23 سال بخواد تو سری سی بازی کنه، نباید بیشتر از 50 تا بازی تو سری آ انجام داده باشه. این قانونه و این قانون رو مخصوص یوونتوس گذاشتن. چرا؟ چون بقیه تیم‌ها زیر 23 سال هستن، یوونتوس داره با تیم دومش اونجا بازی میکنه. من رفتم بچا خیلی قانونا رو خوندم که اصلا قانونا چی میگه توی ایتالیا. اگر الان تیم سری سی مون بیاد تو سری بی اوکیه،
سری بی اوکیه، سری آ رو بعید میدونم. این اسپانیا هست، هیچ وقت به سطح اول نمیان.
ایتالیا هم تقریبا شبیه همینه. ببین اگر تیم زیر 23 سالای ما یا همون تیم بمون اگر اومد تو سری بی بازی کرد، بعد قهرمان سری بی شد و اومد سری آ، تیم اولمون بعد بره سری بی. این انتخاب با باشگاهه، میتونه قهرمان بشه، تمام پاداشا و پولا اینا رو بگیره، جامو بگیره، ولی نیاد سری آ. تو اگر دو تا تیم خوب داشته باشی، یه دونه سری بی یه دونه سری آ، تو هم میتونی بازیکن سری بی رو رصد کنی، سود مالی بیشتری داشته باشی، هم میتونی بازیکن سری بی تو که خوب بودن بیاری سری آ. اینا همش آپشنه دیگه.
و تو شرایط مسابقه قرار بگیرن، یعنی تو شرایط بازیای پرفشار قرار بگیرن. این یکی از دلایل اصلی بوده که این اتفاق افتاده، یعنی این تیم رفته تو سری سی و داره بازی میکنه. و اینکه رئال مادرید، بارسلونا، حتی فکر کنم اتلتیکو مادرید هم تیم ب دارن و تیم ب شون هم داره تو رده دوم لالیگا بازی میکنه و اگرم قهرمان هم بشه تحت شرایطی به لالیگا یک سطح یک فوتبال اسپانیا نمیاد. میبینیم که خیلی از بازیکن رئال مادرید از تیم ب میان، خیلی از بازیکنایی که میبینیم تو تیمای دیگه دارن فوتبال بازی میکنن یه زمانی تو تیم ب رئال مادرید بودن. یعنی سود برای رئال مادرید.
ببین کلا این داستان ساخت تیم ب، حتی اگر تو گروه سی هم باشه که جنوب ایتالیا هست و اینا مجبور شدن برن یه کمپی اونجا بگیرن و اونجا تمرین کنن، اونجا بازی کنن و اینا، باز هم برای ما سود خالیه. کلی انگیزه ایجاد میشه در بازیکنای پریماورا. یعنی همین الان تو نگاه کن، با دو تا از بازیکنای پریماورا قرارداد بستن، دو تا خوبش، یه دونه دیگه هم تو لیسته که میخوان باش قرارداد ببندن و این داره نشون میده که آقا فوتبال از پایه داره توی میلان بررسی میشه. بعد اگه خبر جدیدی در این مورد بود حتما آپدیت میکنیم توی برنامه‌های بعدی، حتما میگیم. مثل همون هر چیزی که بوده حالا ما قبلا گفتیم و خبر جدید ازش اومده بهتون اطلاع دادیم. به نظر تو عدلی واقعا بعد تو چه پستی بازی کنه؟
رجیستا بودن خوبه برای اینکه رجیستا باشه، ولی ما ابزار اینکه عدلی رجیستا باشه نداریم. میدونی چرا؟ همون مثالی که برات زدم، پیرلو رجیستای خوبی بود چون که گاتوزو یه هافک دفاعی خیلی قدرتمند بود کنارش. یعنی اگر عدلی هافک دفاعی خیلی خوب داشته باشه که ما نداریم اون هافک دفاعی رو.
اگر به ناصر بیا چی؟
نه، به ناصر هافک دفاعی نیست که بتونیم مثلا تقریبی باشه. میبینی ناکن، ما یه هافک دفاعی میخوایم شبیه کسیه، یه هافک دفاعی تنومندی که عین تانک به قول گفتنی وسط زمین باشه و اجازه نده که بازیکنهای حریف فشار بذارن رو رجیستامون. چون که میدونی رجیستا بازیکنیه که اونقدر قدرت بدنی نداره، مثل خب عدلی خیلی قدرت بدنی نداره، ولی تکنیک بالایی داره. اصلا نباید رو به عقب پاس بده، باید تمام پاساش رو به جلو باشه. حالا این نباید یعنی اینکه باید پیریزی حمله ها رو بکنه. هم میتونه رجیستا بازی بکنه، هم متزلا بازی بکنه. یعنی اون فضاهای خالی میانه میدان، هالف اسپیس بهش میگن فکر کنم، اون فضاهای خالی رو خیلی راحت میتونه پر بکنه چون که هوش بسیار تا بسیار بالایی داره. یکی دیگه از دلایلش اینه که به قول خودت پاسای خط شکن میده. یعنی بازیکنایی که توی این فضاها بازی میکنن چون که فضاهای خالیه، باید پاسای خط شکنی بدن که به فضای مورد نظر وینگرها برسه. یعنی این میلان از عدلی میتونه بیشتر به عنوان متزلا استفاده بکنه تا رجیستا، ولی اگر یه آفک دفاعی قدرتمند مثل کسی که بیاد بغل عدلی بازی بکنه، که عدلی فقط کار طراحی حملات رو داشته باشه و خراب کردن بازی حریفو اون آفک دفاعی انجام بده.
ولی آره عدلی تو هاف اسپیس ها، حالا اون نیم فضاهایی که هست خیلی خوبه. به نظر من عدلی جا داره، قشنگ جا داره که یه بازیکن خیلی خیلی با کیفیت و به درد بخور برای میلان باشه. دستاوردی که ما از بازی با لاتزیو داشتیم دقیقا بعد از بازی با دربی و یه باخت خیلی سنگین بود، 5 تا تیتر زده بود اون، حالا خبرگزاری فکر کنم سمپر میلان هم زده بود، گفت که اول اینکه لیاو یه نجات دهنده است.
لیاو برای نجات؟ ببین من خیلی اینو قبول ندارم. لیاو بازیکنیه که پتانسیلش خیلی بیشتر از این حرفاست که دو تا پاس گل توی بازی با لاتزیو برای یه فوق ستاره یه چیز معموله، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست. زمانی بهش میگیم فوق ستاره که 90 دقیقه هر بازی تحت هر شرایطی مدل فوتبال بازی بود. مثل این دو تا صحنه که پاس گل داد فوتبال بازی بکنه.
فجعه هفته هست، هم هفتم قبول دارم سویل. خب ما نمیگیم لیاو فوق ستاره است، تیتر اینه که آقا لیاو برای نجات، لیاو نجات دهنده است. آره من قبول دارم لیاو نجات دهنده است، واقعا هم هست. چرا؟ آره فوق ستاره نمیشه چی گذاشت، ستاره است. واقعا فوق ستاره نیست. در مورد فوق ستاره آره تو راست میگی. ولی لیاو نجات دهنده است. چرا؟ چون رو خلاقیت فردی خودش خیلی وقتا گل میزنه یا گل میسازه. حتی خیلی وقتا ضربه هایی هم که تموم کنندگیش ما بهش ایراد میگیریم میگیم بد تموم میکنه و ضربه رو خوب نمیزنه، نگاه کنی اون موقعیت رو خلاقیت فردی خودش ایجاد کرده. میدونی؟ آره اگر اون تموم کنندگی بهش اضافه بشه و همون موقعیتی که ایجاد میکنه رو گل کنه، کاملا تبدیل میشه به یه فوق ستاره و به نظر من میره تو تاپ 5 بهترین بازیکنایی که الان وجود دارن. ولی الان این یه ستاره است که بحثم تیتر اینه که آقا لیاو برای نجات. به نظر من لیاو یه بازیکنی که قشنگ نجات دهنده بوده. الان نجات دهنده پیولی که اقلا بوده، یعنی اگر خلاقیت فردی لیاو نبود پیولی دو فصل پیش اخراج شده بود.
نجات دهنده آره در حد سری آ میتونیم بهش بگیم یه نجات دهنده است، ولی در حد بازی اروپایی نه، چون که تیم‌های اروپایی خیلی قوی ترن. و اینکه به نظر من خط هافکمون این ترکیب، حالا لوفتوس چیک هم بیاد و به جای یونس موسا تو ترکیب قرار بگیره، اتلی رندرز و لوفتوس چیک به نظر من تا زمان آماده شدن بن ناصر خط هافک خیلی خوبیه.
مهمش اینه که بن ناصر هم از سال جدید میاد و واقعا امیدوارم بن ناصر اگر میاد زود بتونه خودشو ریکاوری کنه و به اون کیفیت سابقش برگرده، چون واقعا الان توی ترکیب فعلیمون جای خالی بن ناصر هست میشه، چون بن ناصر هم خلاقیت داره تو حمله هم تو دفاع فوق‌العاده جنگنده است. بعد بن ناصر یه آپشنی که داره که الان در حال حاضر هافبکامون ندارن، بن ناصر سلطان رد کردن توپ و درآوردن توپ از تو محیطای کوچیکه. یعنی اون رو مثلا نقطه کورنر کنار خط اوت، اینجایی که توپ گیر میکنه با یه حرکت توپ رو در بیاره، یه پاس بده، بعد تو دست و پای بازیکن‌ها میپیچه با اینکه قد کوتاهی داره ولی خیلی خوبه. یعنی بن ناصر جز اون هافبک‌هایی که من خودم خیلی بازیشو میپسندم و یکی از بهترین ترکیبایی که توی حداقل 4-5 سال گذشته توی میلان داشتیم همون ترکیب بن ناصر و کسی بود. خیلی ترکیب خوبی داشتن.
عمری برخلاف فصل‌های قبل این فصل خیلی باثبات نشون داده، خیلی خوب بوده. الانم که تیم ملی انگلیس هم فکر کنم دعوت شده و فوق‌العاده است. یعنی یه بازیکنیه که نشون داده توی 4 تا بازی بعد از دربی ما فقط یه گل خورد، که این نشون میده چقدر این بازیکن تاثیرگذاره.
آمارش فوق‌العاده به توماری، یعنی شما نگاه کنین بازی با دورتموند 2-3 تا توپ قشنگ بلاک کرد و خیلی خوب بازی کرد، خیلی مسلط بازی کرد، واقعا دمش گرم. ما پیشفصل بازی که از توماری دیدیم، سوتیایی که تو پیشفصل داد، خیلی گلگی کردیم، اینجا گفتیم که آقا ما بعد دفاع بخریم، توماری کند شده، توماری کیفیتش از دست داده. توماری آخر فصل قبل خوب نبود ولی نشون داد که نه کاملا برگشت، خودشو رسوند و این نشون از تلاش خوبش میده و واقعا هم اگر پیرن تیم ملی انگلیس بشه واقعا حقشه، برازندشه. مگوایر با اون همه سوتی دعوت میشد تیم انگلیس، تیم ملی انگلیس واقعا خنده‌دار بود که توماری دعوت نشه. امیدوارم که روندش حفظ بشه، مصدوم نشه، محروم نشه. چرا؟ چون خیلی تاثیرگذار بوده تا الان. ما میگم 2 هفته پیش در مورد پوگبا و مثبت شدن تستش صحبت کردیم، دوباره تست جدید و اون نتیجه مجددم اومد و تست تایید شد و آقای پل پوگبا یکی از گرونترین خریدهای تاریخ منچستر، یکی از گرونترین فروشای یوونتوس، یکی از بازیکنهای فوق‌العاده پرحاشیه، 15 سال لعنتی از فوتبال محروم شد.
البته که دادگاه گفته احتمالاً اعتراض میزنه، مدتش رو کمتر میکنه، ولی خب به قول خودت 15 سال وقتی که بستن یعنی دیگه زیر 10 سال نمیاد، یعنی نهایتش همون 10 سال باشه.
بریم در مورد کریستوفر نولان صحبت کنیم. ببینید این قسمت کریستوفر نولان ما هیچ ربطی نداره، واقعا تایید شده کریستوفر نولان فقط جیمز واند بسازه، اما داستان اصلی برمیگرده به شخصیت منفیش. زلاتان ابراهیموویچ اعلام کرده که دوست داره مثلا بره توی هالیوود و تو صنعت فیلم، ولی گفته که تهیه کننده های جیمز واند باید به عنوان نقش منفی زلاتان رو استخدام بکنن، ولی حواسشون باشه که زلاتان ارزون نیست، مجانی هم برای کسی کار نمیکنه، بعد دست کنن تو جیبشون. اگر پول خوب بدن دهن جیمز واند هم سرویس میکنه. واقعا از زلاتان چیزی هم جز این انتظار نمیره، چنین حرف زدن ادبیاتی.
دقیقاً زلاتان ابراهیموویچ نقش منفی، حالا جیمز واند که نه تنها، فیلمای دیگه هم خیلی بهش میاد نقش منفی، و اینکه خودش هم گفته بود که ارزون نیست، گرونه، خیلی هم گرونه، و امیدوارم که بازی بکنه فیلم. ما که عاشق ابراهیموویچ هستیم، تحت هر شرایطی فیلم هم بازی بکنه بیشتر عاشق باشیم.
فورلانی بس کارونیم در مورد حضور زلاتان تو این دوتا بازی آخری که داشتیم توی سنسی رو صحبت کردن، گفتن که آقا زلاتان تایید کرده که برمیگرده به کادر فنی میلان و اونا هم تایید کردن که زلاتان قرار برگرده به کادر فنی، ولی اینکه چه پستی و چه موقعیتی قرار بیاد و کدوم قسمت کادر فنی قرار باشه هنوز مشخص نیست. خود زلاتان ازشون فضا خواسته، زمان خواسته، گفته میخوام یه ذره استراحت کنم و فکر کنم و بهتون خبر میدم، ولی در اینکه میام حتما میام. حالا چرا زلاتان اینقدر با میلان خوبه؟ خب زلاتان 163 تا بازی برای میلان کرده، فکر کنم 94 5 تا گل هم زده، کلی هم پاس گل داده، دو تا تایم مختلف به فاصله 10 سال اسکودتو با میلان گرفته، یه سوپر جام گرفته، شاید تو پی اس جی مثلا تعداد بازی بیشتری کرده یا گل بیشتری زده، ولی خودش همیشه گفت علاقه که میلانیا به من داشتن باعث شد من میلان همیشه مثل خونم بدونم و داستانش با میلان و او بازگشتش از لیگ آمریکا به میلان بارها راجعش صحبت شد و اصلا یه چیزی بود که هم به میلان خیلی کمک کرد و اینو فراموش نکنیم به خود زلاتان هم کمک کرد. این فرصت رو بهش بده بزنه تو دهن تمام منتقدایی که بهش گفتن زلاتان دیگه تموم شده، چی فکر کرده راجع به خودش، بلند شده رفته سری آ و فلان از این حرفا، و چقدر خوب بود. یادمون نره که اون فصلی که رونالدو تو هنوز سری آ بود، زلاتان با 8 تا 9 تا بازی کمتر از اینکه فکر کنم 20 تا گل زد، چهارمین گلزن سری آ بود با اینکه نصف فصل مصدوم بود،
شماره 21 رو انتخاب کرده بود که تو مسابقه هم گفت، گفت می‌خوام ثابت بکنم که سه برابر از یکی دیگه بهترم. این صحنه خیلی سنگینی به رونالدو انداخته بود، زده بود. ولی کلا همونجوری که گفتی، ما تو فصلی که قهرمان شدیم زلاتان 6 ماه با مصدومیت زانو بازی کرد برامون فوتبال. تیم میلان خیلی براش مهمه، حالا جدای از هر چیزی، حالا با هر نحوی هر مدلی که حالا مدیریت میدونه بیاد توی کادر مدیریتی، به نظر من باید قدرت تصمیم گیری و تاثیرگذاری داشته باشه، چون که نمیاد اینجوری پوزیشن یه پستی رو بهش بدن که قدرت تاثیرگذاری داشته باشه، قدرت تصمیم گیری داشته باشه، وگرنه در غیر این صورت نمیاد.
یه چیزی بگم، ببین زلاتان، ما قبلا توی همین پادکست در مورد زلاتان صحبت کردیم، یه قسمتی قرار بیاد، حالا دوباره هم میگیم، زلاتان یه برنده، یعنی از خودش یه برند خیلی خیلی خوب درست کرده و هیچ وقت این چیزی رو که سالها برای زحمت کشیده راحت در اختیار کسی نمیذاره. یه چیز جالبم که یکی از خبرگزاریا گفته بود در مورد زلاتان، چند روز پیش تولد زلاتان بود، زلاتان 42 ساله شد و نوشته بود که مطمئن باشید زلاتان نمیتونه دو تا تولدشو بدون حضور تو فوتبال جشن بگیره. و این خیلی نکته ظریفیه. آره، یعنی قطعاً زلاتان برخواهد گشت به فوتبال، حالا با شکل و شمال متفاوت، و حتما نراش مهمی که اون نقش اصلی و تاثیرگذار باشه، اصلا دلش نمیخواد نقش فرعی داشته باشه. ببین خیلی مهمه که زلاتان الان چه پستی تو باشگاه میگیره. من فکر نکنم پست مدیریت ورزشی بگیره، من فکر میکنم مثلا یه حالت نماینده تامل اختیار جری کاردیناله مثلا بشه توی باشگاه، معاون جری کاردیناله بشه که همزمان توی ورزشگاه بیاد، اون شخصیت کاریزماتیکش بتونه به تیم کمک کنه و علاوه بر اون شخصیت و کریر زلاتان هم حفظ بشه. و اینم بدون زلاتان هیچ وقت نمیاد ریسک کنه که مثلا توی کادر فنی باشه که اگر کادر فنی نتیجه نگرفت اسم زلاتان هم باشه. ما در مورد خط حمله اون بعد یکم جدی صحبت کنیم. خب یعنی ما خط حمله اون الان یه خبری منتشر شده که میلان حالا یا تو همین نقل و انتقالات پیش رو یا تابستون حتما یه مهاجم میخواد بخره، بعد خیلی گزینه هم لینک شدن به میلان و گفتن، البته مدیریت هم گفته، گاتزتا هم تایید کرده، حالا چقدر درسته یا نه، گفتن که ژیرو رو حفظ خواهیم کرد، یعنی ژیرو خیلی مهمه، گفتن ژیرو مورد ارزشه برای ما، ژیرو رو حفظ کرد ولی یه دونه مهاجم دیگه میخوایم بگیریم، قطعا یه مهاجم تموم کننده و هدف و شیشتون میلان خواهد خرید. حالا چند تا گزینه هست، روکو شیمیچ هست، جاناتان دیوید هست، شسکو هست، بجز حالا شیمیچ اون جاناتان دیوید و شسکو آمار خوبی هم دارن.
ببین نظر من اگر ما میخوایم بازیکنی بگیریم که قرار باشه تو ترکیب اصلی فوتبال بازی بکنه برامون، یعنی ژیرو و اوکافور رو نیمکت نشین بکنه، طبق صحبتی که میکنی که ژیرو قراره بمونه یک فصل دیگه، جاناتان دیوید گزینه خیلی خوبیه، بازیکنی که درسش رو تقریبا پس داده تو لیل و قیمتش هم کم نیست، قیمتش تو ترانسفر مارکت 60 میلیون یوروه، یعنی ما پول کمی نمید بابتش بدیم بابت خریدش، چون که با 60 میلیون یه تالنت بهت نمیدن، یه ستاره بهت. برای باشگاه میلان هنوز خیلی ریسک بزرگیه که 60 میلیون یورو بابت یه بازیکن پول بده. به نظر من ما میتونیم شسکو رو بگیریم که آمار خوبی داره، 20 سالشه، 3 سال جوانتر از جاناتان دیوید و به عنوان نیمکت نشین و ذخیره هم میتونیم ازش استفاده بکنیم.
ببین تمام قضیه برمیگرده به نتایج این فصل. اگر نیم فصل بخوایم بخریمش، فکر کنم شسکو تا سال 28 قرارداد داره با لایپزیگ. آره میتونیم مثلا با 24 5 میلیون بخریمش، ولی بعید میدونم. ولی آخر فصل اگر همینجوری آمارش بره بالا و انقدرم رقابت سرش هست، 24 5 میلیون نیست قیمتش دیگه. همون میشه 40 50 میلیون و 60 میلیون. جاناتان دیوید یه ذره سنش بیشتره ولی حالا تو میگی ریسکه؟ نه. بستگی بازم به نتایج ما داره. اگر ما نتایج خوبی بگیریم، از گروهمون تو چمپیونز لیگ صعود کنیم، جز چهارتای سری آ باشیم، قطعاً موقع دیگه وقتشه که ما مهاجم 60 میلیونی بگیریم. این فصل ما عمق تیممون رو قوی کردیم دیگه. حالا موقع میره کل پول تو میدی دو تا بازیکن می‌خری، دو تا بازیکن هم می‌فروشی، یه بازیکن دیگه می‌خری. می‌دونی دیگه لازم نیست مثلا تو بری 10 تا بازیکن بخری. لذا به نظر اصلا عجیب نیست که تو 60 میلیون پول بدی دیگه برای فصل آینده.
ما از سال 2025 قراره دیگه استارت ورزشگاهمون رو بزنیم. یعنی اگر قراره خرجای کلونی اتفاق بیفته، تا قبل از این سال اتفاق میفته توی نقل و انتقالات، و بعد از سال 2025 تا زمانی که ما ورزشگاهمون رو تکمیل نکردیم، بعید میدونم مدیریت بیاد 200 میلیون یورو 100 خورده میلیون یورو تو نقل و انتقالات خرج کنه. رئال مادرید هم نتونست دو سه فصل بازیکن بخره به خاطر سانتیاگو برنابو که داشت میساخت.
داستان و از کار توضیح بدم. ببین، رئال مادرید نه مدیریت جدید داشت نه چیزی، از درآمدهای باشگاه اومدن زدن، سانتیاگو برنابو ساختن. الان داستان ورزشگاه ما اصلا یه داستان کاملا متفاوته، قابل مقایسه با اون نیست. میدونی ما ورزشگاهمون زمانی که اصلا کلا رد برز اومد باشگاه رو بخره، گفت من هزینه نمیخوام تو نقل و انتقالات بکنم، چون که میدونی واقعا اون هزینه که مثلا بقیه باشگاه ها و مدیریت های جدید میکنن و مثلا 4 5 تا بازیکن مثلا سوپر گرون ستاره میخرن، این کارا رو نکرد مدیریت ما. میخواد ورزشگاه بسازه، ببره ورزشگاهش اسپانسر داره. حالا اسپانسرها درست طرف قرارداد رد برز هستن، ولی مستقیم پولی قرار نیست از خود باشگاه بره، از طریق اسپانسرها و مدیریت هست. چون اگر بخوان از درآمد باشگاه ورزشگاه رو بسازن، ما جاناتان دیوید که خوبه، بوکیمش هم که خوبه، بعد بریم از مثلا لیگ دو اینا بازیکن بخریم. ببین بودجمون هم قرار نیست هیچ وقت بودجه زیادی بشه، مثلا 300 میلیون نمیشه. جام جهانی یه بنده خدایی به نام سوپر ماریو یه ضربه از وسط زمین زد، گزارشگر اون موقع فکر کنم عادل فردوسی بود، گفت تور دروازه جنسش خیلی خوب بود که پاره نشد، برماریو لعنتی. ولی یه شوتی بود و وای وای چقدر وحشتناک زد اون شوت، و چقدر این مهاجم خوبی بود که هیچ وقت به اون چیزایی که باید و حقش بود توی فوتبال نرسید به خاطر اخلاقای خاصش.
یه میلانیستا فوق‌العاده خوب، یعنی طرفدار پاراپاگورس میلان، در مورد میلان و اینکه اتفاقات صحبت کرده. الان هم توی تیم آدانا میرسپور ترکیه داره بازی میکنه.
با مونزا فکر کنم اومدن سری آ،
رفت ترکیه. 33 سالشه. حالا دیگه تقریبا دیگه چند فصل دیگه فوتبالش تموم میشه، ولی یه اظهار نظر جالب کرده بود این که به جای جیرو میتونم بیام میلان و پشتیبان جیرو باشم، که البته بیشتر شوخی بود. یه دوره خیلی خوب بود، یعنی حالا همون دوره‌ای که میگی دو تا گل با آلمان زد تو نیمه نهایی یورو، خیلی خوب بود. اون فصلی که با منچستر سیتی قهرمان پرمیر لیگ شدن، این فصل هم خیلی خوب بود، یه بازیکن خیلی خوب بود، یه گل به منچستر یونایتد زد و اون پیرنشو داد بالا و روش نوشته بود وای آلویز می، چرا همیشه من. کوچالی بعد گل خیلی جالبی بود. خاطرات خوبی باهاش داریم و متاسفانه اگر تصمیمات درستی میگرفت، اگر به خودش مسلط میبود، میتونست خیلی بیشتر از این حرفا بدرخشه توی فوتبال و خیلی بیشتر از اینو حقش.
آره، بازیکنی بود که متاسفانه خیلی زود از کوره در میرو و از عمد خیلی از بازیکن‌ها، خبرنگارا خیلی اذیتش میکردن، یعنی از عمد میرفتن تحریکش میکردن. من خیلی دوستش داشتم، واقعا مهاجم خوبی بود. قبلا هم گفتم مهاجمی که خیلی به خیریه کمک میکنه، بیشتر درآمدهاشو میداد خیریه. اینم قضیه داستان چراغ سبز نشون دادنش به میلانم در قالب شوخی حرفی زده بود که حتی بعدش هم نمیومد بیاد، ولی شاید اگر میلان 4 فصل 5 فصل پیش بود میومد، ولی میلان فعلی نه. چون حتی پاتو هم اعلام کرده بود دوست داره برگرده به میلان، پاتو هم تو برزیل داره بازیکن. جالب، پاتو هم اون سن نداره، پاتو هم 32 سالش اینا، زمانی که اعلام کرد فکر کنم 31 سالش بود. ولی خب اینا دیگه فقط اسمشون قشنگه، از نظر فوتبالی اون کیفیت سابقه نداره.
حالا میخوایم در مورد یه ایتالیایی صحبت کنیم، ایتالیایی جذاب، یه بازیکن جوان،
وینگ راست پرقدرت، قوی، جوان، پرورش یافته آکادمی خودمون. در مورد فیلیپو اسکوتی صحبت میکنیم، بازیکنی که همین چند روز پیش قرارداد رسمیشو با میلان امضا کرد، یه قرارداد 3 ساله. یه بازیکنیه که با خصوصیات خیلی خیلی خوب، قوی، در موردش یکم مختصر صحبت کردیم. میگن بسیار دریبل بزنه، قدرت بدنی خوب داره، دید بالا داره، استارتای خوبی داره. یه چیزی که سوهل من در موردش خیلی برام جالب بود و دوست دارم در موردش اینه که میگن هم توی سرعت خوب دریبل میزنه، هم توی فضاهای تنگ و بسته. یعنی نگاه لیاو فقط در فضا داشته باشه که خوب دریبل بزنه، بازیکنی نیست که تو جاهای ریز مثل مسی یا مثلا خیلی از برزیلیایی مثل رونالدینو، مثل کاکا دریپای ریز بامزه و کیوت بزنه توی فضاهای بسته.
فکر کنین یه بازیکنی با تقریبا فیزیک و قدرت بدنی لیاو، سرعت لیاو، قدرت دریبلینگ لیاو، با ویژگی‌های بیشتر از لیاو عقب برمیگرده، تو پرس تیمی شرکت میکنه، پاسای فوق‌العاده خط‌شکنی میده، اینکه برمیگرده به دفاع کمک میکنه خیلی خوبه. و اینو میخوام بگم، حالا اصلا به کنار همه اینا، یه نکته خیلی مهمی وجود داره. این بازیکن‌ها بازیکنایی هستند که معمولاً هم کاماردا پادکست قبلی بهت گفتم هم اسکوتی جفتشون جلوی بازیکنای بزرگتر از خودشون زیاد فوتبال بازی کردن. این میدونی چی؟ حالا جدای از این که از نظر بدنی اینا نشون میده که بدنه خیلی قدرتمندی دارن، خیلی آمادن، از نظر ذهنی و اعتماد به نفس هم به بازیکن اینو القا میکنه که تو بازیکن خوبی، که تو هر شرایطی تو هر محیطی تو میتونی خوب عمل بکنی. و این نشون میده نسل بعدی ایتالیا، حالا خودم به شخصه خیلی طرفدار تیم ملی ایتالیا نیستم، تو رو نمیدونم، ولی میدونم میلانیای زیادی هستن که تیم ملی ایتالیا رو هم دوست دارن. این نوید رو بهشون میدم که تیم ملی ایتالیا هم میتونه بازیکن خیلی خوبی داشته باشه، یعنی حداقل تو خط حمله این دو تا بازیکن به همراه کیزا میتونن خط حمله ایتالیا رو برای چند سال بیمه بکنن و این یه نکته خیلی مهمه دارم.
قطعا ایشون وینگ خوبی خواهد شد، ولی اینکه همه این چیزها رو بتونه با هم با همون کیفیتی که الان داره داشته باشه بعید میدونم، چون وقتی میای توی سطح بزرگسالان بازی میکنی دیگه فقط بازیکن جلوت نیست، یه طرز فکر جلوته، یعنی یه سری مهره و ابزار هستن که مربی اینا رو میچینه، میگه آقا تو این کارو کن، اگر این بازیکن خوب سانتر میکنه تو یه جوری فضاها رو ازش میگیری که بهش اجازه ندی سانتر کنه، اگر بازیکن خوب شوت میزنه تو یه جوری فضا رو میچینی که نتونه شوت بزنه، چون فوتبال مدرنه دیگه. خب پیش بازی در مورد یوونتوس بریم. در مورد یوونتوس اینه که اول که خودت گفتی یه لشکر مصدوم دارن، حالا بعدن بگو حتما مصدوماشون کیا هستن. بعد در مورد اینکه مثلا حالا اول من یه چیزی بگم، ببین در راجع به یوونتوسی حرف میزنیم خب که آخرین باری که از ما برده دیبالا سمت راستش بوده و رونالدو سمت چپش، یعنی اینا از سال 21 از اول سال 21 دیگه از ما نبردن، یه دو مساوی گرفتن بقیه هم باختن، یعنی مال زمانی داریم راجع به زمانی صحبت میکنیم که رومانیولی کاپیتان ما بود، کاسیخو سمت راست ما بود، ما بعد از کاستیخو سالامیکر رو گرفتیم، مسیاس رو گرفتیم، مال خیلی وقت پیشه، هنوز چانالوغلو بازیکن ما بود، یعنی چند سال گذشته، اینا الان چند سال نتونست از ما ببرن. حالا ببینیم بهترین بازیکنشون کیه، مصدوماشون کیان و خب چجوریه، پیشبینیت هم بهم بگو حتما.
ببین مصدوماشون که حالا معلوم نیست برسن یا نه به بازی، چون که قطعا تو اکتبر مصدومن، میلیک هست، دوجان دلاوویچ هست، الکساندرو هست، دیشیلیو هست، اینا مصدوماشونن. و در مورد خطرناک‌ترین بازیکنشون به نظر من خطرناک‌ترین بازیکنشون کیزاست، چون که بهترین بازیکنشون هم هست، یعنی اینو میخوام بگم که حتی اگر مصدوماشون هم میومدن کیزا بهترین بازیکنشون بود. البته دلاوویچ هم خیلی گل زده، اما الگری مستقیم گفته که تو تفکرات من جایی نداره، یعنی خیلی فکر چه فاجعه‌ای، یعنی الگری داره تو یوونتوس درست میکنه،
الگری تاییدیه مدیریت یوونتوس کامل داره، این خیلی جالبه. من فکر کنم کیزا الان بهترین بازیکنشونه، قوی ترین بازیکنشونه. بعد ببینا خرید زیاد داشتن، در مورد حالا اینم صحبت کن که خریداشون چقدر به دردشون خورد. از سوی
تیموتی وا تنها بازیکنیه که خرید جدیدشون رو چند تا بازی به عنوان نیمکت نشین بازی کرده، یعنی اومده تو بازی، و یعنی خیلی یوونتوس از خرید جدیدش هم استفاده اونجوری نکرده، نیازی هم چندان به خریدای زیادی نداشت، تیمش تکمیل بود کاملا. البته با همین تیم تکمیل هم الگری هنوز ناراضیه، میگه که ولاویچ بازیکن مورد علاقه من نیست، مجبورم دارم بهش بازی میدم و من این سبک مهاجمو نمیخواستم، و مهاجم 90 میلیون یورویی که خریده بودن براش آقای گل قبلی سری آ الان شده نیمکت نشین، و چون که الگری بازیکن نداره داره بهش بازی میده، یعنی این اوج مدیریت یه تیم ایتالیایی رو نشون میده.
حالا نکته جالبش اینه که مشتری هم داره ولاهویچ، نمیفروشنش.
آره.
سیستم بازی یوونتوس کاملا شبیه اینتره. به نظر تو آیا الگری میاد از همون تاکتیکای اینزاگی کپی کنه برای بردن ما؟
بازی ما با اینتر روحی روانیه، یعنی شکستمون بیشتر روحی روانیه، اینجوری نیسته که ما بگیم فوتبالی اینتر خیلی بهتر از ماست که داره میبرتمون، بیشتر روحی روانیه، یعنی اینتری ها خیلی بردن ما رو دیگه، ترسی از ما ندارن، بدون هیچ ترسی وارد میدان میشن و میبرن. اول معمولا دیدی که برداشون چجوریه، 10 دقیقه اول یه گل میخوریم، دست پاچه میشیم و گلای بیشتر رو در ادامه دریافت میکنیم. در مورد یوونتوس یه نکته مهم اینه که ما چند بار پشت سر هم بردیمشون، یعنی با یک تفکر غالب میایم توی بازی با یوونتوس. نکته دومم کیفیت مهره های اینتر و یوونتوس. ما میگیم اگر یوونتوس کیزا رو داره، اینتر لاوتارو مارتینز رو داره، یه بازیکنی که اصلا تو گیرش بیاد جلوی دروازه هیچ رحمی نداره و خیلی راحت گل میزنه. کیزا اونقدر خوب نیست، بازیکن خوبیه ولی مثل لاوتارو بازیکن تموم کننده ای نیست. وینگ بکاشون اگر بخوایم به طور مشخص مثال بزنیم، دامفریز و دیمارکو خیلی از وینگ بکای یوونتوس خیلی بهترن، یعنی بهترین های سری آن. خط هافکشون هم که عملا به نظر من خیلی بهتر از خط هافک یوونتوسه. و بخوایم خط به خط بررسی بکنیم، تیم اینتر خیلی قوی تره و از نظر روحی روانی هم تیم برتریه تو بازی با ما. بعید میدونم الگری حتی اگر بخواد از سیستم بازی با اینتر استفاده بکنه. استفانو پیولی خیلی خوب بعضی از مربیا رو میبره، الگری و مورینیو جز رون دستن.
ببین تمام از نظر فنی الان شرایط ما خیلی بهتره، فرم ما خیلی بهتره، هم توی لیگ هم توی اروپا باز فرم ما بهتر بوده، ولی توی لیگ با آتلانتا مساوی کردن، از ساسولو 4 تا خوردن. ولی چیزی که خیلی خیلی مهمه جدا از کیفیت فعلا خوب ما و کیفیت بد اونا، چیزی که از بازی با ما خیلی خیلی برشون حیثیتیه. چرا برشون حیثیتیه؟ هم داستان کسر امتیاز سال قبل که معتقدن حق اونا بود و ما رفتیم، همون داستانی بود توی اتوبوس میلان پیش اومد، داشتن اون آهنگ مال هواداری قدیمی میلانو میخوندن که هر کس نپره یه خوک، حالا یوونتوسیه ترجمهش این میشه. خب حتی شکایت هم کردن به مراجع قضایی، حتی لیاو هم داشت اینو میخوند. پس قطعا بدونید که اینا اومدن و به صورت خیلی خیلی جدی و حیثیتی میخوان از حیثیت از دست رفتهشون دفاع کنن. دیگه فوتبالی نیست، شخصی قضیه، و به این دلیله که بازی با یوونتوس برای ما خیلی سخت خواهد بود.
دقیقاً. و اینکه چیزی که عوض داره گله نداره، یوونتوس سالی که تیم خیلی خوبی بود و ما تیم بدی بودیم، هیچ رحمی در مورد اینکه میلان تیم بدیه نمیکردن و خیلی بعد خیلی واضح ما رو تحقیر میکردن، اینم به اون درش.
نه اصلا من نمیگم که کار بدیه، من میگم آ اینا میخوان این کارو بکنن، ولی در آخر ما میبریم.
نه جدا، ما اصلا تفکرمون جلوی یوونتوس یعنی این مدلی نیسته که ما اصلا فصلمون بده، فصل قبل ما بد بودیم ولی دو تا بازی بود با یوونتوس خیلی خوب بود.
حالا با توجه به اینکه دو تا بازی قبل اونم همونجوری که تو گفتی بردیم، خیلی دیگه اونا اومدن برای انتقام و من فکر میکنم که ما یوونتوس رو ببریم. تو پیش بینی چیه؟
ببین نکن اصلا فرم تیم ما یه فرمیه، خیلی خوب داره نتیجه میگیره. تو بازیای لیگ قهرمانان هم قطعا خوب بودیم، نتیجه 0-0 حقمون نبود، بعد می‌بردیم بازی‌ها رو. به نظر من کار اونچنان سخت جلوی یوونتوس نداریم، یوونتوسی که جلوی آتالانتا بازی خوبی نشون نداد از خودش، آتالانتا هم که 4 تا خورد ازش، و این نشون میده که ما کار سختی نداریم و می‌تونیم ببریمشون و ان‌شاءالله که تو بازی بعدی یعنی تو بازی برگشتم ببریمشون و دو فصل دبلشون کنیم. خیلی خوب،
امیدوارم که واقعا همینجوری بشه. من امیدوارم که هر اتفاقی تو بازی با یوونتوس میفته باعث فقط مصدومیت بازیکنامون نشه برای بازی پی اس جی. من بازی پی اس جی خیلی برام مهمه، میدونی یووه دیگه برای من اون حریفی نیست که مثلا خیلی بردنش افتخاری نداره، یوونتوس تیمیه که میبریمش دیگه. حالا چی دیگه، یوونتوس ساده است، مهم اینه که تو لیگ قهرمانان ما بتونیم نتیجه خوب بگیریم. من خودم فکر کنم بازی 2-1 ببریم. خب سهیل، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. اگر صحبتی نداری؟
عزیز تشکر میکنم که این فرصت رو بهم میدین کنار شما باشم، در طرفدار میلان باشم، باهاشون صحبت بکنیم در مورد تیم مورد علاقمون. امید برد میلان تو بازی‌های مهم پیش رو. کانال ما رو هم سابسکرایب کنید، کامنت بذارین، این خیلی برامون مهمه. کامنت‌های شما، این بحثایی که می‌بینید بین من و آرسام اتفاق می‌افته، همش ایده‌اش رو کامنت‌های شما به ما میده، یعنی این نکته خیلی مهمه. ما از کامنتاتون به عنوان ایده بحثمون استفاده می‌کنیم. خیلی ممنون.
منم از تو ممنونم، برای ما هم افتخاریه که کنار تو هستیم. از میلادم تشکر میکنم بخاطر وقتی که میذاره، انرژی که میذاره، هم تیم خوبشون توی سایت، هم حالا سوشال مدیا، بقیه سوشال مدیا رو که خوب ساپورت میکنن. من ممنون میشم که پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید، ممنون میشم که نظراتتون رو در کامنت با ما در میون بذارید، چون نظرات شما ختمش تمام صحبتهای ما هست. همونجوری که سهیل عزیز گفت، اینو بدونید که هر چی بیشتر ما رو تبلیغ کنید، همونجوری که قبلا گفتم بازم میگم و احتمالاً در آینده هم خواهم گفت، هر چقدر بیشتر ما رو تبلیغ کنید به ما انگیزه های بیشتری خواهد داد برای تولید محتوای بهتر با کیفیت‌تر. با انگیزه بیشتر بیایم هر چی می‌دونیم در خدمت شما بذاریم. در آخر هر اتفاقی میفته ما از این اکتبر وحشتناک سربلند بیرون بیایم. مرسی که سابسکرایب میکنید، مرسی که لایک میکنید و مرسی که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. ممنون که با ما بودید، تحمل کردید این یک ساعت و دوشنبه دو هفته دیگه و یه برنامه دیگه هم شما سهیل و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.